برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی را تقدیمتان میکنیم. این اثر را خانم مریم جهانشاهی قاجار تنظیم کرده و گوینده آن خانم فاطمه رکنی است. در ابتدا بشنوید آنچه در این رمان گذشته است. این رمان سرگذشت دو زن افغان مریم و لیلا را در میان جنگ و ویرانی افغانستان روایت می کند. مریم پس از مرگ مادرش ناخواسته با رشید ازدواج کرده و قربانی خشونت و تحقیر او می شود. در سوی دیگر لیلا با از دست دادن خانوادهش در جنگ مجبور می شود با رشید و مریم زندگی کند و پس از شنیدن خبر مرگ طارق با رشید ازدواج نماید. زندگی مشترک لیلا و رشید پر از خشونت و رنج است، اما تولد دخترش عزیزه پیوندی عاطفی میان او و مریم ایجاد می کند. مریم با محبت به عزیزه دوباره طعم انسانیت و آرامش را می چشد. مریم و لیلا که به یکدیگر دلگرم شده بودند تصمیم گرفتند از خانه رشید بگریزند، اما هنگام فرار مردی که به او اعتماد کرده بودند آنها را به یک عسکر معرفی کرد و راه گریزشان بسته شد. لیلا و مریم را دوباره به خانه بازگرداندند. رشید پس از اعمال خشونتی شدید آن دو را دو روز در خانه زندانی کرد و سپس با تهدید گفت اگر بار دیگر دست به چنین کاری بزنند جانشان را خواهد گرفت. دو سال و نیم بعد از این ماجرا در سال 1996 طالبان با شکست دادن مجاهدین قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. در همان روزگار لیلا پسری به دنیا آورد که نامش را زلمه گذاشتند. رشید برخلاف رفتارش با دخترش عزیزه با زلمه مهربان بود و توجه بیشتری به او نشان میداد. در آن سالها خشکسالی‌های پی در پی زندگیشان را مانند بسیاری از مردم دیگر با فقر و تنگ دستی کشاند. به ویژه آن که دکان رشید در آتش سوزی سوخت و او بیکار شد و دیگر کسی به او کار نمی داد. فشار فقر آنچنان شدید بود که رشید گاه ناچار می شد از دکانها چیزی بردارد و در خانه میان خانواده تقسیم کند. روزی رشید و مریم بعد از سالها به خانه جلیل پدر مریم رفتند، اما با آنها گفته شد که جلیل سالها پیش از دنیا رفته است. و حالا ادامه داستان.
فصل پنجم. در سال 2001 طالبان دیگر کاملا قدرت را به دست گرفته بود. در صبح سرد و خاکستری یکی از روزهای آخر زمستان همان سال، عزیزه همه وسایلش را در ساکی کوچک ریخت. پیراهنی گلدار، تنها جفت جوراب و دستکش های لنگه بلنگه، فنجان ترک خورده، پتوی کهنه و چند تیله رنگی. لیلا غرق در اندیشه گوشه ی اتاق نشیمن روی زمین نشسته و با چهره ای سنگ شده به گوشه ای خیره مانده بود که رشید گفت وقت رفتن رسیده. زلمای در آغوش رشید بود. عزیزه دست مریم را به دست داشت و تند و تند کنارش راه می رفت. باد نموری می وزید. عزیزه از مریم و لیلا پرسیده بود او را به کجا می برند. و لیلا با بغض گفته بود به مدرسه، یه جور مدرسه یه خاص که بچه ها همونجا میمونن و دیگه لازم نیست بعد از کلاس به خونه برگردن. تو اونجا دوست پیدا میکنی، ما برای دیدنت میاییم، بعضی وقتا هم تو پیش ما میای. اونجا از خونه خیلی بیشتر به تو خوش میگذره. ولی عزیزه میدانست که دارند به او دروغ میگویند. دو کوچه مانده به ساختمانی که شبیه پادگان بود رشید گفت من و زلمای همینجا میمونیم. دست در جیبش کرد و ادامه داد. نزدیک بود یادم بره. یک آدامس از جیبش بیرون آورد و با قیافه خشک و بزرگوارانه به عزیزه داد. عزیزه تشکر کرد و آن را گرفت. بقیه راه را مریم، لیلا و عزیزه با هم رفتند. به ساختمانی رسیدند با نمایی ترک خورده و نیمه ویران. جلوی در لیلا چیزی را که قبلاً به عزیزه گفته بود تکرار کرد. اگه از پدرت پرسیدن چی میگی؟ عزیزه که از ترس دهانش خشک شده بود گفت میگم مجاهدا اونو کشتن. لیلا بغض کرده بود. به زحمت گفت مرتب میام دیدنت. قول میدم. مریم خم شد. دست های عزیزه را گرفت و گفت منم میام پیشت عزیزه جون. مثل همیشه دوتایی با هم بازی میکنیم. فقط برای یه مدت کوتاه اینجایی تا پدرت کار پیدا کنه. اینجا بهت غذا میدن. پلو، نون، شایدم میوه. عزیزه گریه کنان گفت ولی تو و مامان پیشم نمیمونیم. لیلا زیر برق اشک میریخت. اما با صدایی که سعی میکرد نلرزد گفت میام پیشت، گریه نکن دخترکم. میام دیدنت. اگه منو بکشه بازم میام. با خاله مریم با هم میایم. لیلا این را گفت و با کف دست روی در سرد و آهنین یتیم خانه کوبید. نگهبان در را باز کرد و آنها وارد حیاط شدند. زمینی با علفهای هرز، یک تاب زهوار در رفته و چند اتاق که پنجره هایش را با پلاستیک پوشانده بودند. از راه روی باریک رد شدند. بچه های پا برهنه با موهای آشفته و گرم کنهایی کهنه و وصل زده به آنجا آمده و تماشایشان می کردند. به دفتر مدیر رفتند. مدیر یتیم خانه مردی خمیده و لاغر بود، با ریشه بلند و چشمهای ریز، با عرقچینی بر سر و عینکی که یکی از شیشه های آن ترک داشت. خودش را زمان معرفی کرد. به صندلیش تکیه کرد. با لبخند خفیفی به مریم گفت شما هراتی هستی؟ از لهجت پیداست. من شوهر خواهری دارم که اونجا زندگی میکنه. بعد رو به عزیزه کرد و اسمش را پرسید. از روی میز یک قوی شیشه‌ای کوچک برداشت و به دست عزیزه داد. گفت تو آفتاب که بگیریش برق میزنه. دستی به سر عزیزه کشید. مستخدم را صدا زد تا عزیزه را چند دقیقه بیرون ببرد. لیلا به چشمهای نگران عزیزه نگاه کرد و گفت فقط چند دقیقه عزیزم. من همینجام. فقط میخواییم صحبت کنیم. باشه؟ مریم گفت اصلا ما دوتا با هم چند دقیقه میریم بیرون و یه چرخی میزنیم. چطوره؟ مریم دست عزیزه را گرفت و با هم از اتاق بیرون رفتن. وقتی لیلا و زمان تنها شدند درباره عزیزه حرف زدند. لیلا گفت شوهرش شهید شده. زمان نگاهی به او کرد و گفت همشیره. این یتیم خونه بر مبنای شرافت اداره میشه. اگه کسی بگه که نمیتونه از بچهش مراقبت کنه ما پرسجو نمی کنیم. لیلا زد زیر گریه و سرش را پایین انداخت. زمان گفت نگاه کن. منو نگاه کن همشیره. تقصیر تو که نیست. تو تنها نیستی. کدوم مادری حاضر از بچهش بگذره؟ مادرایی مثل تو که نمیتونن به بچه هاشون نون خالی هم بدن، بچه هاشونو اینجا میارن. پس خودتو ملامت نکن. من میفهمم. ولی ما هم اینجا وضع خوبی نداریم. اما یه جوری میگذرونیم. خداوند ارحم الراحمینه و روزی رسان. مراقبم عزیزه لباس و غذا داشته باشه. حالا اشکاتو پاک کن و نذار تو رو اینطوری ببینه. لیلا چشمهایش را پاک کرد و با صدایی خشدار گفت خدا حفظت کنه برادر. لیلا تمام راه برگشت به شانه مریم تکیه داده بود. صدای جیغ‌های عزیز در گوشش، در مغزش می‌پیچید. می‌دید دست‌های زمان را که دور بازوهای عزیز حلقه شده بود و او را اول به ملایمت و بعد به زور از لیلا جدا می‌کرد. در خانه مثل یک تکه سنگ کنار اتاق کس کرد. مریم کنارش نشست. نگاه لیلا بی آن که ببیند از روی شانه های مریم گذشت. از حیات خانه عبور کرد. از دیوارها رد شد. به سمت کوهستان رفت و با صدایی که از پشت لبهای بسته از ته حلقش در می آمد گفت: بوش رو حس می کنم. رشید تا مدتی بعد از رفتن عزیزه خوشخلق بود. با لیلا شوخی می کرد و همراه او مریم و زلمای تا یتیم خانه می رفت. چند کوچه نرسیده به آنجا می ایستاد و 15 دقیقه به او و مریم وقت می داد تا برگردند و می گفت: اگه 1 دقیقه دیر کنی من میرم. اما کم کم غرزدنهایش شروع شد. گاهی در راه یتیم خانه رشید می ایستاد. گله می کرد که پاهایش درد می کند و نمی تواند بیاید. از میان راه بر می گشت. یا می گفت نفسش نمی کشد تا این راه سربالا را بیاید. باشد فردا یا پس فردا برویم. بالاخره یک روز به لیلا گفت: من صبح تا غروب تو خیابون دنبال کار میگردم. خسته میشم. دیگه نمیتونم ببرمت. لیلا گفت: پس خودم میرم. هر چی دلت خواست کتکم بزن. اما نمیتونی جلومو بگیری. رشید بدون اینکه حتی نگاهی به لیلا کند گفت: تنهایی؟ باشه. اگه تونستی از دست طالبان در بری برو. حالا تمام فکر لیلا پیدا کردن راهی برای رفتن به یتیم خانه شده بود. چند بار طالبان جلویش را گرفته بودند و چون تنها و بدون محارمش بود برش گردانده بودند. یک بار وانمود کرد که به خانه باز می گردد و از خیابان دیگری باز به سوی یتیم خانه راه رفت. لیلا دیگر خودش را مانند حیوانی می دید که کوچکترین اراده ای از خودش ندارد. گاهی رشید کوتاه می آمد و بعد از یک کتک مفصل آنها را به دیدن عزیزه می برد. گاهی هم اجازه می داد تا زلمای هم به دیدن عزیزه برود. زمان مخفیانه از طالبان به آنها درس و خواندن و نوشتن یاد می داد. اما سر و وضع عزیزه کثیف بود و به سوالهایی که درباره وضعیتش می کردند جوابهای مبهم می داد و تازگی کمی لکنت زبان پیدا کرده بود. یک هفته می شد رشید به سر کار می رفت. از ظهر تا 8 شب. 6 روز در هفته یونیفرم می پوشید و به عنوان دربان هتل در اتومبیل مسافران را باز می کرد و چمدانها را می برد. گاهی هم آشپز رستوران به او اجازه می داد پسمانده بعضی خوراکی‌ها را به خانه ببرد. یکی دو بار عزیزه را برداشتند و با هم همگی به گردش رفتند. به سطح شهری که طالبان قدم به قدم در آن ایستاده بودند و مراقب بودند خنده‌ای بلند نشود یا صورت زنی پیدا نباشد. وقتی برمیگشتند باز رشید دورتر منتظر میماند و عزیزه با مریم و لیلا به سمت یتیم خانه میرفت. لیلا میدید عزیزه سرعت قدمهایش آهسته میشود و لک و لک کنان از کنار دیوار حیاط میرود. لحظه آخر برمیگردد، دست تکان میدهد و در آهنی بزرگ پشت سرش بسته می شود.
دوستان عزیز، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه رمان 1000 خورشید تابان نوشته خالد حسینی را در برنامه آینده تقدیمتان خواهیم کرد. تا آن زمان بدرود.